یه مقدمه بگم اول، از یه توجهی بدم به این روزای آخر اعمال حج، از این نطق پیش از دستورا که جدا میکنین اولش میذارین، بعد انشالله وارد بحثمون بشیم برسیم. انشالله ارائه های امروزمون هم زیاده. خب روایت ما روز بعد عید قربانه، به روایت حاجیامون در مکه امروز روز 12 ذی الحجه است و رمی جمره آخر رو امروز همین صبحی علی القاعده دیگه باید انجام داده باشن و راهی شدن سمت مکه مکرمه. حالا دیگه میرن مکه و یه طواف و سعی و نماز طواف نسا دارن و اعمالشون تموم میشه. عملا امروز نهایتاً، بعضیا امروز خیلی شلوغه میذارن، فردا اعمال حاجی ها همه تمام میشود. و نکته خیلی مهم و قابل توجهی که اینجا هست اینه، خب میدونید هر کی بخواد وارد مکه مکرمه بشه و در حرم امن الهی قرار بگیره که خانه کعبه است، مسجد الحرام حرم امن الهی است، باید محرم بشه و یعنی باید لباس عادی از تن به در بیاورد. حالا برای خانمای بزرگوار اینطوری نیست به این شکل، ولی بالاخره در لباس احرام باید قرار بگیره، محرم بشه تا بهش اجازه بدن وارد حرم بشه. همه در واقع اعمال حج همین طوریه، یعنی اینکه همه عمره ها، حالا چه عمره ماهای مختلف باشه چه اصلا همین طوری میخواین سفر کنید، شما وقتی میخواین وارد حرم بشین باید محرم بشین، مثل اینکه یه آدابی رو بپذیرید بعد با اون آداب وارد حرم الهی بشید. فقط یه جا این فرق میکنه، در حج تمتع. در حج تمتع که اون حج واجب اصلی است، شما در خانه خدا محرم میشید، اتفاقا کنار کعبه محرم میشین، بعد بهتون میگن تشریف ببرید بیرون. یعنی برعکس همیشه که محرم میشید میایید داخل، این بار محرم میشین تشریف میبرین بیرون، میگن برو بیرون، برو بیرون. کجا؟ برو تا صحرای عرفات. خیلی دوره، دوره مکانی حالا خیلی نیست، اگرچه به لحاظ مکانی هم باز دوره به نسبت بقیه این، چون هر چقدر این سرزمین رو میایید جلو مشعر و منا دارید به کعبه نزدیکتر میشید. این فرستادنتون بیرون، میرید تو عرفات، میگن حالا یه روز عرفات وقوف کن، بعد فرداش را بیفت برو مشعر الحرام، بعد برو منا قربانی بکن، تقصیر بکن، رمی جمرات یعنی شیطون و سنگ بزن، حالا میتونی برگردی تو حرم. خیلی متفاوته. اگر یه دقتی روی ماجرا کسی بکنه، چنان که اگر آثار علمای ربانی رو مطالعه بفرمایین که در باب حقیقت حج مطلب فرمودن، این سیر شبیه سیر حضرت آدم علیه السلامه که در واقع از یه بهشتی بیرون میاد، بعد یک سیری رو باید طی کنه تا بازگشت کنه به اون حرم. اگرچه این بازگشت به معنای یک بازگشت بیرونش کردن برگرده نیست، که در مورد ماجرای حضرت آدم هم البته به این نکته آقایون مفسرین اشاره کردن، تو کتابای مختلف هم از علمای ربانی اومده، در واقع یک سلوکه، مثل اینکه انسان یه جایی هست باید بره یک دور سلوک کنه تا با معرفتی دیگر به همونجا برگرده، نه اینکه فقط بیرونش کردن بر میگرده، نه خیر، یه جایی هست میره یه سلوک میکنه تازه میفهمه که اونجا کجاست. این بار که بر میگرده با دفعه قبل که اونجا بود، زمین تا آسمون متفاوت. اینجوری نیستش که به همون جای قبلی بر میگرده، شبیه یه مارپیچ بالا رونده است که شما تو مارپیچ بالا رونده وقتی بر میگردید به نقطه قبلی، ظاهرا برگشتید به نقطه قبلی ولی در ارتفاع بالاتر، نه در همونجا، برنمیگردید به همونجا، اینکه اصلا نقض غرضه که ظاهرا برمیگردید به اون نقطه ولی در ارتفاعی بالاتر. کل قصه زندگی انسان حجه، انسان در یک بهشت فطرته، مثل همه بچه ها که متولد میشن، همه بچه ها در نهایت پاکی و عصمت متولد میشن، هیچ کودکی آلوده متولد نمیشه، هیچ کودکی، حتی اگر کودکی باشه که شرایط تولدش مسئله دار باشه، که داریم روایت از امام صادق علیه السلام که حتی اونم در نهایت پاکیه. لذا پیامبر فرمودن کل مولودن یولد علی الفطره، همه وقتی متولد میشن در نهایت پاکیه. بعد دیدین بچه ها آروم آروم که بزرگ میشن شیطنتاشون یه جوری میشه که لجدرار میشه، انگار متوجه میشه که داره دیگه سیخونک میزنه، از اون اسمته هی فاصله میگیره، در واقع داره وارد دنیا میشه، داره شبیه ماها آغشته میشه به مسائل دنیا. بعضیا به اشتباه میگن که کاش همونطور کودک میموند. نه، این اگر کودک میموند که هیچ وقت به بالاترش ارتقا پیدا نمیکرد، این بعد یه هبوطی بکنه بیاد توی دنیای پر از کثرت و شلوغی و حتی قذارات و پلیدی ها، تا خودشو دوباره پیدا کنه، تا دوباره برگرده به اون پاکی کودکی. ولی این بار که برمیگرده دیگه اون کودکه نیست، یک انسان رشد یافته متعالی ولی در نهایت پاکی است. اصلا زندگی همه آدم ها این حرکت است. توی یه حرمی هن، اصلا توی حرم متولد میشن، اصلا چش که باز میکنن در حرم فطرت الهی متولد میشن، ولی باید بیان بیرون. میگه بابا اون بیرون گرم شلوغ مردمن، ممکنه خدا رو گم کنم. میگن اشکال نداره، درسته همه این احتمالات خطرناک وجود داره، ولی اینجوری بدون معرفت تو حرم بودن که فایده نداره، که باید بری تا پیدا بشی، پیدا بکنی، برگردی. لذا اول از همه میره در صحرای عرفات، یعنی میره یه جایی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، میره اول خودشو پیدا کنه. تو روایت هم هست که حضرت آدم و حوا، این پدر و مادر عزیز نورانی نور چشممون، وقتی هبوط کردن در سرزمین عرفات هبوط کردن، یعنی هبوط اونام در سرزمین عرفات بود، اومدن تو سرزمین، اصلا سرزمین عرفات سرزمین هبوطه. بر میگردی هبوط میکنی، بعد دوباره خودتو پیدا کنی، بعد تلاش میکنی خودتو پیدا میکنی، اصلا سرزمین توبه است دیگه، خودتو پیدا میکنی، خدا رو پیدا میکنی. بعد که پیدا کردی و بعد دشمنت هم باید پیدا بکنی، چون باید براعت داشته باشی. دشمنتو که پیدا کردی، خودتو که پیدا کردی، میگن حالا برو در سرزمین مشعر الحرام. مشعر الحرام شعره، یعنی علم با دقت از مباریکتر رو میگن شعر، یعنی حالا باید معرفت جزئی بشه، کلی فایده نداره، کلی بگی خدا فایده نداره، باید به جز بفهمی خدا در زندگی یعنی چی. به کلی بگی دشمنم رو شناختم فایده نداره، باید به جزئیت بفهمی دشمن در زندگی یعنی چی. بعد که در مشعل الحرام جزئیت این رو پیدا کردی، حالا باید بری در سرزمین منا. سرزمین منا خیلی دیگه داستان ها داره، اولا سرزمین قصد و امنیه و آرزو و، یعنی حالا دیگه باید آرزوت بشه اون بازگشت. اصلا تو زندگی دغدغه‌ای جز این بازگشته دیگه نداشته باش. اینقدر دغدغه‌ای جز این بازگشت نداری که حاضری همه چی رو برای خدا فدا کنی. لذا سرزمین قربانی کردنه. ببینید از شدت اینکه توحید و لقاء خدا دغدغه میشه، سرزمین قربانیه. در اصلش سرزمین مناست و شما باید درش وقوف کنید. یعنی وقوف کنید یعنی قرار زندگی آدم جز بازگشته به خدا هیچی دیگه نداشته باشه. چون اینطوریه سرزمین قربانی کردنه، یعنی آدم هر چیزی که داره رو حاضر فدا کنه. و چون اینطوریه سرزمین حلق و تقصیره. تقصیر یعنی معارض زدن. معارض زدن نماد از نفس گذشتنه. یعنی دیگه حتی خودش هم حاضره برای این کار فدا کنه. ولی این معرفت باید درش وجود داشته باشه. اگر معرفت وجود نداشته باشه اسمش قربانی و تقصیر نیست. یعنی من برم یه چیزی رو فدا کنم اسمش قربانی کردن نیست. لذا سوره حج اگر مطالعه بفرمایید خدا میگه آن چیزی که از قربانی کردن در واقع به انسان میرسه تقواشه. یعنی خود قربانی که موضوعیت نداره که، قربانی نماد تحقق تقواست. برای همین اونجا آدم تا جایی میرسه که حاضره دیگه همه چی رو فدا کنه، حتی از خودش هم بگذره، چون تو زندگیش دیگه و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب الاعلى. این اصلا تو زندگی دنبال هیچی نمیگرده جز ابتغاء وجه رب. اینطوری که میشه بهش میگن حالا برگرد تو حرم، حالا بهش اجازه بازگشت به حرم میدن. ولی این بازگشت الان با قبلی خیلی دیگه فرق میکنه. این کجا اون کجا؟ اولیشو تو حرم بود، لزوماً همه زندگیش حرم نبود. این بار وقتی برمیگرده تو زندگیش هیچی غیر از صاحب حرم نیست. خیلی فرق میکنه این بازگشته. حج نماد این سیر و سلوکه، نماد کل زندگی تک تک من و شماست که هبوط کردیم، بعد مسیری رو داریم طی میکنیم برای این بازگشت. بعد دیگه اونجا طواف میکنه، یعنی اینکه تمام زندگیش دیگه دور این حرم میچرخه. مثلا کنهو زندگیش میشه دور این حرم چرخیدن، مثل این پرنده های پرستوهایی که حالا از خانواده پرستوان تو منطقه مکه و کعبه 24 ساعته دارن دور حرم میچرخن. یعنی هر وقت بیاین صبح و ظهر و شب یه ده پرنده مثل چی دارن دور حرم میچرخن، انگار هیچ چیز دیگه ای هم ندارن. بعدم جالبه که هیچ جایی هم پیداشون نمیکنی، چون از نوع پرستو هن. حالا اگر دیده باشین پرستو داریم، مثلا تو همین تهران خودمونم پرستو داریم، حتی نمیدونی لونش کن. نوعا پرستوها لونه هاشون خیلی مخفیه، غذا خوردنشون هم نوعا کسی نمیبینه مگر شکارش کنی. پرنده های دیگه همه رو میبینین، گنجیشک و نمیدونم سار و کلاغ و کبوتر و نمیدونم اینا همشون هستن، میچرخن جلو چشتون، میخورن نمیدونم. ولی اصلا شما پرستو بعید میدونم دیده باشین تو تهران پرستو مثلا غذا خوردنشو، در صورتی که تهران خیال همه پرستو داره. ولی شما تا حالا حتی غذا خوردنش حتی احتمالاً یه جای ثابت وایسادنش هم ندیدین. کلا پرنده‌ای که فقط در حالت پرواز دیده میشه، همیشه هم پروازش دایره یه داره دور سر یه چیزی میگرده، اصلا حالت دیگه هم نداره. این نوع پرواز خاصی داره، خیلی چیز خاصیه. خلاصه یه پرنده های اون وقت اونجا وجود داره، کلن کارشون اینه، اصلا زندگیشون الان معلوم نیست غذا میخورن نمیخورن، معلوم نیست زندگی دارن ندارن، چی کار میکنن، ولی 24 ساعته دارن میچرخن. این میشه اون وقت شیوه زیستن یک انسان که تو زندگیش فقط دیگه داره دور سر خدا میگرد، اصلا غذا میخوره نمیخوره چیکار معلوم نیست. اصلا شما ما غذا خوردن اینو ندیدیم، خوابیدن اینو ندیدیم، ما ندیدیم، ما فقط دیدیم دور سر خدا میگرد. این میشه این حج، یک قصه یک سفره که حالا حاجی ها چون تو اون موقعیت قرار میگیرن، اون اتمسفر و اون موقعیت و اون مکان و اون مناسک و اون اجتماع انسانی خیلی کمکشون میکنه که این سفر رو در درون خودشون فعال کنن. اونایی که این جمله رو بگم آقا، اونایی که حج نرفتن یا حج رفتن ولی فکر میکنن باز هنوز جا داره این سفر رو تمرین کنن، این ایام فقط ایام حاجی ها نیست. خب ما فکر میکنیم فقط اونایی که حج رفتن، این کسی هم که حج نرفته قرار نیست از خواص حج محروم باشه که. یه ده حج رفتن، ما که قرار نیست تماشاگر باشیم که. دنیا که اینجوری نیستش که زمین فوتبال باشه چند نفر اون وسط دارن میدوئن بقیه تماشاگرن که. نه، این حج برای همه قابله. چرا؟ چون حج تو سوره حج اومده، سوره حج هم سوره همه است، همه باید سوره حج رو بهش عمل کنن. چه فرق میکنه میخواد حاجی باشن میخواد نباشن؟ لذا اینا ایامیه که ما باید، یعنی سالی یه بار قرار انسان‌ها این سفر زندگیشون و داستانش رو با خودشون مرور کنن. بعد تو ایام حج که همین هنوزم تو هستی، امروز و فردا هنوز ایام حجه، تو ذهنشون مرور کنن، معرفت پیدا کنن، بعد وقوف کنن، بعد علم جزئی پیدا کنن، بعد قصداشون رو درست کنن، نیتاشون رو درست کنن، بعد نمیدونم برنامه ریزی زندگیشون رو دوباره بر اساس اون عوض کنن. برای همین عرفه شب قدر خودش، چون برنامه ریزی مجدد در زندگی ایجاد میکنه، بعد برای اون اهدافشون قربانی کردن رو در خودشون فعال کنن، تو ذهن خودشون حداقل، یا حتی برای تمرینش گفتن استحباب داره مؤمنین خودشون هم قربانی کنن. مستحب آقا در عید قربان، بقیه هم که حج نمیرن ولی قربانی کنن، چون این داستان زندگی همه است. تونستن قربانی کنن، نتونستن تو قربانی مشارکت کنن، یعنی خودشون هم این سیر رو برن تا انشالله تو این چند روز آدم دوباره یه بار دیگه برگرده به اصل خودش، این بار متفاوت، و خدا انشالله توحید و مرکز زندگی هممون قرار بده، هیچی جز خدا در درون ماها پیدا نشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حاج آقا بفرمایید. حالا اولا که شاید رفتین آج آقا، آدم باید جدیت داشته باشه بگه من حتما باید برم، مثلا من نرم نمیشه، مثلا جای من تو حج خالیه. اولا آدم باید جدیت داشته باشه و بخواد، جدی بخواد. این که حالا انشالله که جدی میخواییم و توفیقش نصیبمون میشه، ولی همین نکته ای که عرض کردم، بالاخره یه عده زیادی در طول زندگیشون ممکنه حج نرن. ببینید حج رو نمیرن، قرار نیست فلسفه حج براشون محقق نشه. بالاخره ظاهراً آنطور که در روایات و حالا نقلای تاریخی گفتن، ظاهراً وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام هم حج نرفتن. حالا ایشون تمام زندگیشون از لحظه‌ای که چشم باز کردن در اردوگاه در اسارت بودن تا موقع شهادت. حالا طبق نقل تاریخی میگن حضرت حج نرفت. به حج رفتن اگرچه ما باید دغدغه داشته باشیم حج بریم، اینا هم باید دغدغه داشت، اینا چون مناسک رشد دهنده است، اینا خیلی اثر داره، اما در صورت خواستش و کارکردش فقط برای حج رفته ها نیست. این همین ماجرایی که تعریف کردم، اینا که من برای شما گفتم آیات قرآنه، سرهمش کردن مشعل الحرام و ماجراش و سرزمین منا و موضوع قربانی و بحث نمیدونم از همه جا اومدن و بحث معرفتش و بحث حرم و سعیوش و نما، اینا همش آیات قرآنه. حج یکی نرفت به قرآن که نمیتونه عمل نکنه که، لذا کسی نمیتونه با حج نرفتن خودش از این ماجرا بیاره بیرون. حج برای همه است، چنان که پیاده روی اربعین شاید من نتونم برم، ولی ایام اربعین و زیارت امام حسین برای همه است. لازمش اینه که آدم متوجه باشه و در اون ایام انتظار آن چیزی که به حاجی ها میدن و برای خودش هم انتظار بکشه. بالاخره خدا اگر به حاجی ها میده، خدا که معاذ الله بخل نداره که. اگر چرا اینو میگم؟ دلیل واضحش اینه، یکی رفت پیش امیرالمومنین، عشق میریخ، مشکلی براش پیش اومده بود، نمیتونست با حضرت بره جنگ. بعد آقا تفقد کردن و نوازش کردن و بعد گفتن اگه اینقدر واقعا دوست میداری که با ما باشی ولی نمیتونی باشی، تو با مایی، اسم تو جزء افرادی که در این جنگ حضور پیدا کردن نوشته میشود. این جنگ دیگه، حالا طرف نرفته جنگ، عالم که عالم خداست، خدا رو شکر خدا هم در بند محدودیت ها نیست، کسی نتونست بره حج فدای سرش، ولی دست و پا بزنه مثل یه حاجی، انتظار داشته باشه، لح بزنه، مترصد وایس سال به سال، بعد بذار ببینم امسال حج برای من محقق میشه، نه حج رفتن ها، این فلسفهش محقق بشه، اسمش جزء حاجیایی مینویسن که با پیامبر حج به جا آوردن. لذا این فلسفه موضوعیت داره، چه اونی که میخواد بره حج که این فلسفه موضوعیت داره، به خاطر اینکه حواسش باشه داره میره کجا، چون ماها میریم حج برمیگردیم، آن چیزی که باید محقق بشه خدای نکرده محقق نمیشه، یا غفلت میکنیم از دست میره. حالا اونایی هم که نمیرن فرصت دارن بگن که خیلی خوب ما نرفتیم، ولی قرار نیست محروم باشیم که از این منسک. خب خیلی منسک مهمیه، خیلی، حالا من چندین بارم باز سالهایی هم که هی هر بار میرسیم به ایام حج اینو میگم، خیلی توصیه میکنم، خیلی توصیه میکنم به همه که در سن تا سن 30-40 سالگی تلاش کنن که حج برن. این درسته که اگرچه سن نداره، یعنی هر کسی بره اثر داره، ولی بعدم درسته که استطاعته، استطاعت یعنی این که باید آدم تواناییشو داشته باشه، ولی یه وقتی میگن که این عمل بر اساس استطاعته و شما میشینی تا استطاعتش جور بشه، یه وقتی میگه حالا که این عمل بر اساس استطاعته میدویی که مستطیع بشی که بری، این دیگه اینش دیگه به من و شما ربط داره. شارع مقدس گفته شرطش استطاعته، اینکه شما بشینی تا مستطیع بشی یا تلاش کنی تا مستطیع بشی، این دیگه خیلی فرق میکنه. چقدر بی‌نظیره آدمی که چون میخواد بره حج سعی کنه مستطیع بشه. این بالاخره اینشو دیگه گذاشته بودن به عهده مکلف که آقا تو چقدر دغدغه داری مستطیع بشی که حج رو بری. من برادرانه توصیه میکنم همه تلاشتون رو بکنین، کاری هم نداره، یه نیت کردن میخواد و بعد کم کم پول کنار گذاشتن میخواد و یه بخش زیادی از زندگی انسانم جز ضروریاتش نیست، اونا رو میتونه بفروشه و خیلی راحت‌تر از اونی که فکر کنین تا 30-40-45 سالگی آدم میتونن برن حج. فقط یه ذره این ور اون ور نگاه کنن. چی؟ نه دیگه، استطاعت مالی و جسمی و ولی معنوی و اینا نمیخواد. بعد برین اونجا درستتون کنن، وگرنه استطاعت معنوی هیچ وقت من شما نداریم. اونجا میرن که استطاعت معنوی پیدا کنن. اینکه من آمادگی روحی حج ندارم اینا لوس بازیه، جسارتا البته. میرن اونجا که درست شن، وگرنه قرار بشه درست بشیم بریم که دیگه درست میشین که. بعدم نمیشم، خیالتون راحت. اینجوری نیستش که اینجا درست شین بعدن برین. ولی آدم باید بر اون استطاعت تلاش کنه. یه نگاه بکنید این بر اون بر، میبینید خیلی چیز هست تو زندگی که به راحتی قابلیت فروخته شدن دارن، اصلا جز ضروریات زندگی نبوده. خب آدم چرا غیر ضروریات زندگیش رو نفروشه باشه حج بره؟ حالا ما همینو حرفو یه چند ساله داریم میزنیم. امسال فکر کنم یه 50 نفر از این بچهای مدرسه قرآن رفتن حج با همین مدلم. یعنی دیدن که خب اینو که نمیخوان، مثلا این طلا جواهراتو که نمیخوان، این وسیله رو که نمیخوان، اینم که نمیخوان، فروختن رفتن حج. خیلی از چیزا رو آدم نگاه کنه ممکنه به این نتیجه برسه واقعا نمیخواد و آدما برن حج. جان نمیذارم بره، خب رفتن خریدن دیگه، رفتن فیش خریدن آقا، یعنی اینا رو فروختن رفتن فیش خریدن و رفتن. یه 50 نفری رفتن، من شهادت میدم هیچ کدومشون هم پولدار نیستن، همشون هم مثل ما دانشجو مثل خود شما، ولی رفتن، یعنی بالاخره خودشونو مستطیع کردن. نه اینکه فشار بیارن ها، چون بعد استطاعت حاصل بشه، خودشونو مستطیع کردن. شما یه نگاه بکنین آدم میتونه خیلی چیزا داره که ضروری نیست پس مستطیع میشه. یه جور دیگه نگاه کنین، تا آدم خونه لازم و مرکب لازم و جهیزیه بچه هاش و خونه بچه هاش نداشته باشه مستطیع نیست دیگه. بس دیگه داره شما چجوری نگاه کنین به زندگیتون که مستطیع هستین یا نیستین. دیگه اینجا رو شارع آزاد گذاشته، گفته سپرده به من و شما، گفته هر جوری خودت به جمع‌بندی رسیدی من هیچ اصراری ندارم، ولی خب شارع به عهده من و شما گذاشته، یعنی اونا گفتن اشکال نداره، من که میتونم یه ذره فکر کنم ببینم که من چی کار کنم بهتره. که حالا روش فکر کنین، خیلی چیز فوق‌العاده‌ایه. بفرمایید. خب نه، این اشتیاق وجود نداشتنه به خاطر اطلاع نداشتن کامله. اولا اون حج از مناسک هیچی نیست، انقدر حج آسونه، انقدر حج آسونه که حد نداره. اینو که دارم بهتون میگم واقعا آسونه، یعنی یه سری کاراش اینه، میری توی بیابان وقوف میکنی، بعد میری در بیابان دوم وقوف میکنی، بعد میری در بیابان سوم وقوف میکنی، یعنی همش وقوف میکنی. بعدم قربانیت هم که خودت نمی‌کنی، برات انجام میدن. حالا آقایونو بگی که بعد یه تیغ به کله‌شون بندازن که خانما اونم نمی‌خوان. آقایونو بگی که باید یه لباسی تمام این مدت تنشون باشه که خانوما اونو هم نمیخوان، بعد آقایون هم نمیدونم سایه و اینا مسئله داره که خانوما اونش هم نمیخوان، بعد دیگه هیچی دیگه چه کاری میمونه؟ یه دونه سنگ زدن میمونه که اونم بلند میشی صبح اول وقت سنگتو میزنی، مثلا من نمیدونم چیه که فکر میکنن بزرگش کردن، میدونی؟ چون یکی از دلایلش هم این بوده که متاسفانه چون در طی این سالها سن حاجی ها خیلی بالا بوده، 60-65، بعد خب طواف سخت بوده، وقوف خب مثلا بیابونه بالاخره خسته کننده بوده، این خیلی. وگرنه حالا یکی داشتم دیشب برای جمعی از بچه ها خاطرش رو تعریف میکردم، گفتم شما میرید سرزمین منا، یه بیابون پر چادر، بعد دیگه همینطوری کاروانا رو کردن تو چادر، نوانم چادر ها خب کوچیکه، بعد خب بیابونه، یاد گاله برق میره نمیره، تنگ و اینام هست، آدم ها سختشونه، بعد اینجوری این خوابیده اون خوابیده، کله این میره تو پای اون یکی و نمیدونم وسایل اونجا، آدم ها یه ذره مثلا عرصه بهشون تنگ میشه، نوانم که نه بدنا آماده است و نه حوصله ها هست و اینا، و بیشتر این اتفاقا میفته، یعنی وگرنه نشستن، یعنی کل منا رو بعد اینجوری نشسته باشین، یه سنگ زدن داره کلا رو هم یه ربه، بعد دیگه 23 ساعت و 45 دقیقه تمومه، یعنی شما بعد آدم ها چون این اشکال اینجا بود، آدم ها چون برنامه ندارن تو زندگیشون، بعد حتما تلویزیون ببینن با یه چیزی بر برن و اینا که حوصله‌شون رو بیارن سر جاش، اونجاها به هم می‌ریزن. بعد من گفتم همون روز اول رفتم منا دیدم خب این چادر که خب تنگه، بعد اینا هم که دارن تلاش میکنن، رفتم تو منا گشتم یه دونه این کارتون سیگاریا پیدا کردم، قشنگ عین سه روز تو منا کارتون خوابی کردم، انقدر چسبید راحت، برای خودم میرفتم کارتونامو میذاختم تو سایه، شبام که میذاختم یه جا زیر آسمون خدا میگرفتم میخوام میخوابیدم، نه به مشکل خوردم نه با کسی مشکل پیدا کردیم، انقدرم چسبید، انقدرم موضوع داشتیم برای نوشتن و فکر کردن اینا که اصلا نفهمیدیم سه روز چجوری گذشت، انقدر شیرینه، انقدر فوق العاده است که اصلا دلتون نمیخواد از اونجا بیرون بیاین. ببینید خیلی از این حسای منفی یه بخشش به خاطر اینه که آدم نمیدونه اونجا چه اتفاقی میفته، یه بخشش هم اینه که روحیه ماها و فضای ذهنی ما برای این چیزا آماده نشده، وگرنه اصلا اعمال حج سخت نیست. همون طوافش هم که میگن طوافش، ما همه طوافامونو خیلی آروم و راحت تو خود مطاف انجام دادیم، بین تازه مقام ابراهیمو که میگن نه دیگه خیلی، نه اصلا خبری هم نیست واقعا، یعنی شما میگین یه ذره فقط چیز میخواد، یه ذره اینجوری وایسی مثل این کبوتر رو نگاه کنی ببینی خب چه خلوت‌تر میشه، بعد راه بیفتی بری اون تو به چرخه دیگه، تمومه دیگه، هفت دور هم از کاری نداره، بعد همه استرس که دوراشون یادشون میره، خب کاری نداره که هفت تا مثلا سوره حوامیمه، تو هر دور یه سوره بخون امکان نداره یادت بره، چون دیگه تو دور اول غافر خوندی بعد فصلت بند یادت نمیره که مثلا یاد، بعد اینو سعی صفا مروه داره خوش برای خودت میری میای اصلا نه فکر می‌کنی، آدمای استرسای اینا هم عجیب غریبی دارن، مثلا من نمی‌فهمم، نه اینجوری بود حال درسته، حالت هروله رو گفتن برای که حالا یه تیکش هم حالت هروله داره، ولی مثلا اصلا این همچی چیزی رو نداره، قشنگ برو خیلی باحال عاشق خرامان برو برای خودت، بعد برگرد فکراتو بکن، بعد مثلا تو راه میری مثلا یه عالم آدم هست ببینی، بعد دوباره بچرخ، بعد رد که میشه یه تیک خونه خدا دیده میشه، میتونی دالی کنی رد شی مثلا، او کلی چیزای جذاب. من میگم حالا بعضی وقتا خود کاروانی ها این کاری که چون نگرانن نکنه یه اشتباهی بکنن بعد برگردن بعد یه عالمه چیز بهشون حرام باشه، یه استرسی دارن تو هر مرحله اینو اینجا خبر نیست، هفت دور میزنی بعدم نهایتا یه خطایی انجام دادی، الحمدلله شارع مقدس برای همه اشتباهی را در رو هم گذاشته، یعنی یه کفارهی گذاشته، یه کاری گذاشته، کاری نداره که. اتفاقا خیلی شیرین خوشگذرانی، اصلا خدا یه ذره سخت نگرفته بر بندگانش، ولی ما پیچیدش کردیم و بعد یه کارهایی و مثلا میخوام برن سنگ بزنن همه جمعشن دور هم دیگه اینجوری برن اینجوری، مثلا نه اونجا کسی گم میشه، کلن یه صحراست همه همونجا، نه کسی گم، نهایتا چادرتو گم میکنی دیگه، اونم مثلا انقدر کیف میده اونجا گم شدن، هی ما یه بار گم شدیم همه یه چادرها ایرانی رو فکر کنم گشتیم، بعد اصلا کیف کرده بودیم از اینکه پیدا نمیشیم، میرفتیم دم در اینا رو میدیدیم، نمیدونم اسوانیا رو میدیدیم، بعد میرفتیم مثلا بچهای شاهرود رو میدیدیم، مثلا اینقدر همینجوری میگشتیم برای خودمون، بعد کم کم یاد گرفتیم از فنس ایرانیا رفتیم کشورهای دیگر دیدیم، صحرای مناس این حرفا رو نداری، برای خودمون میگشت، مثلا گم شدنش خودش مزه داره. ببین آدما نگرانیای مثلا الان فکر میکنه گمشه مثلا اعمالش میره رو هوا، الان پیدا نمیشه، خبری نیست، یه صحراست آخرش پیدات میکنن، یعنی آخر تو هم پیدا نکنی اونا پیدات میکنن، چون اونا مجبورن برات گردونن، حتما پیدات میکنن. ما خیالمون راحت بود که چون آخرش پیدامون میکنن خودمون عمدن گم میشدیم، گفتیم بالاخره پیدامون میکنن. بیچاره این رئیس کاروانمون هی هرس میخورد، هی هرس میخورد، ما نه سر قضاها بودیم و نه سر میگفت این آخر شما اگه من شما رو برگردوندم ایران، آخرش هم ما رو برگردون، چون بالاخره بعد ما رو برمیگردوند، آخرش با هم دیگه برگشت، یعنی آخرش میدونستیم بلیتمون کیه چه روزیه، گفتیم آخرش به اونجا میرسیم دیگه. واقعا اینجوری نیست، خیلی شیرینه، خیلی مشاهداتی که اونجا دارید فوق‌العاده است، تجربه اونجا تجربه بی‌نظیریه، معرفت که بهش پیدا بکنید بسیار دوست داشتنیه و حج با هیچ عملی قابل مقایسه نیست. یه بارم من تو این جلسه شاید بیش از یه بارم گفتم، اگر انقدر میشنوید میگن زیارت امام حسین، اگر میشنوید میگن نمیدونم زیارت امام رضا، حتی 40 تا حجه، 130 تا حجه، دقت کنید همش با چی میسنجنش؟ با حج. چون حج متره، حج متره، کسی که حج نداشته باشه متر نداره. مثلا میگن 40 تا حج، شما میگیم حالا 50 تا حج باشه، 20 تا باشه، چه فرقی میکنه؟ چون متر ندارین دیگه. حج با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، چون متره. تازه شما با اون میفهمین یعنی چی. بعد وقتی میگن اون 40 تا اینه، میگید اوه. بعد اون وقت میفهمین یعنی اگه من رفتم زیارت امام رضا بعد دنبال وقوف بگردم، بعد دنبال عرفات بگردم، بعد دنبال مشعر بگردم، بعد دنبال منا بگردم، بعد دنبال قربانی بگردم. ما اصلا این چیزا رو دنبالش نمیگردیم در زیارت اهل بیت. چرا؟ چون حج نصب نشده، این نرم افزار اصل کاریه نیست. زیارت هم که میریم، میریم برای خودمون خیلی ساده زیارت میکنیم میایم، زیارتامون مرحله نداره. بعد یه بار دیگه هم فکر کنم تعریف کردم، برید زیارتنامه ها رو بخونید، بالاخص زیارت امیرالمومنین. چرا زیارتنامه اینطوریه که اخونت که را افتادی اینو بگو، تورا اینو بگو، به دروازه کوفه که رسیدی اینو بگو، به لحظه ای که حرم رو دیدی اینو بگو، به منطقه آستان که وارد شدی اینو بگو، تو حرم که رفتی اینو بگو، پایین پا اینو بگو. چرا اینقدر پیچیدگی داره؟ و یه بار سلام میدی میره دیگه، ما خیلی هاشم اجرا نمی کنیم، کلن عاشقانه میریم اون تو زریح و میچسبیم، یک عالمه حرف میزنیم بعدم ول میکنیم میایم. چرا؟ چون اصلا تو ذهنمون نیست زیارت میتونه منسک داشته باشه. بابا پایین پا یه کاره، روبرو یه کاره، بالا سر یه کاره، دم حرم یه کاره، از دور دیدن یه کاره، خندق کوفه یه کاره. چرا اینقدر پیچیدگی داره؟ چون اونم قصه یه سفره. ولی ماها چون حج تومون نصب نیست، این زیارت هم تومون نصب نیست دیگه، کلا چون سخته بخوایم پایین پا اینا بریم، یه جوایی میستیم یه بند زیارتنامه امام رضا رو میخونیم، یه تون 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 میخونیم تا ته. حالا دیگه کی حال داره بره پایین پا؟ حالا بعضی وقتا پایین پا برای آقایون، اون برای خانماست، میگیم نمیشه، خیلی دیگه یه سرش میکنیم دیگه، چه کاریه؟ بعضی وقتا هم که دیدین شروع میکنیم یه بار ودارم میخونیم، حالا سه روز دیگه چه کاری، یه بار تا ته میخونیم دیگه. می اصلا منسک برامون موضوعیت نداره. چرا؟ چون حج نصب نیست، حتی زیارت رو به صورت منسک نمیبینیم، نمیریم سلوک کنیم که از اول اومدن یعنی چی، دم در یعنی چی، پایین پا یعنی چی، روبرو وایسادن یعنی چی، اون نمازه یعنی چی. چرا زیارتم به نماز ختم میشه، حجم به نماز ختم میشه؟ ما برامون زیارتم منسک نیست. لذا هیچ چیزی با حج قابل مقایسه نیست. حج مثل متر باید نصب بشه تا بعدن بقیه مثل اون نصب شن، یعنی مثل اون نرم افزارهای پایه است. من مثال زدم، الان اینجوری نیست، الان ماشاءالله حرفه‌ای شده. قدیما یه نرم افزار می‌خواستی نصب، یه دونه فتوشاپ می‌خواستی نصب کنی، اول میگفت یه دونه نمیدونم پلیر ریدر نصب کن، بعد یه دونه چی نصب کن تا بتونی فتوشاپ رو نصب کنی. حالا الان دیگه نرم افزارا همشو با هم خودشون نصب می‌کنن. تا حج رو نصب نکنی نرم افزار زیارت نصب نمیشه. استفادهش می‌کنین ها، ولی مثل منسک باهاش برخورد نمی‌کنی. وگرنه زیارت منسکه، این آدابی که تو زیارت گفتن همش موضوعیت داره. لذا حج خیلی فوق‌العاده است. حالا انشالله نصیب همه اونایی که رفتن و نرفتن حج بازم نصیبشون بشه که این نرم افزاره نصب بشه. بعدم انشالله اونایی هم که تا الان توفیق نداشتن که بعدن انشالله توفیق خواهند داشت، هممون از این ساختار منسک حج بهره‌مند بشیم انشالله.
از ویژگی ها برای آقایون و خانم ها از انجامش، حالا یا مجبور به انجامش نیستن یا معافن یا هر چیز دیگه ای. اولا ما به نشه میرسونه که شاید مثلا برای خانم ها ضروری نبوده یا شأن خانم ها، این از منظر کارگروه ریحانه شناسی نمیدونه. ولی مثلا وقتی نگاه میکنیم به حالا پیش روی ما عید قدیر، به ماجرای عقد و اخوت، مثلا میبینیم که باز ما توی عقد و اخوت هم زنونه رو داشتیم هم مردونه رو، ولی اینقدر در طول تاریخ تاکید کردن که این فقط بین دو برادره و اصلا خانم ها ندارن و نباید. مثلا من فکر میکنم یعنی توی مسئله حج آیا به خاطر این فقه مردونه است که زنها آزادن؟ یعنی کسی بررسی نکرده اصلا یا نه؟
اولا در اعمالی که با هم فرقی ندارن، در محرمات با هم فرق دارن، یعنی در اعمال با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارن، تمام اعمالی رو که آقایون دارن خانوما هم دارن و تنها تفاوتشون در محرماتشونه. محرمات هم اولا من فکر نمی کنم تقصیر دارن، ولی به صورت کچل کردن ندارن، کوتاه کردن دارن دیگه، ناخون کوتاه میکنن یا قطعه از مو، به صورت مو رو به طور کامل تراشیدن نداره. لذا در هیچ عملی با هم هیچ فرقی نمیکنن، در اعمال کاملا شبیه هم دیگه. در محرماتشون با هم متفاوتن. اونم حالا اعتقاد من اینه که به طور خاص برای خانوما چون یه حکمی وجود داره به نام حجاب، چون تفاوت محرماتشون هم فقط تو امر حجابشون و ایناست، در امور دیگه جدال و فسوق و نمیدونم کشتن موجود و اینا باز هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. توی بحث حجابشون که اون آقایون بعد یه حله‌ای بتن بکنن، خانوما با همون حجاب معمولیشون انجام میدن، بعد بر همین اساس پوشیدگی پا و اینا برای آقایون هست برای خانوما نیست. یعنی اصل تفاوت و حکمشون تو حجابشونه، وگرنه خیلی تفاوت دیگه‌ای ندارن در اعمال، در محرمات هم تو حجاب دارن. اونم من اعتقاد دارم، یعنی اعتقاد من، شاید کسی قبول نکنه، ولی خب من از فهم کلیم از محتوای احکام حجاب اینه، خانوما به دلیل حجابشون در یک احرام دائمی هستن که به حرمت احرامشون لازم نیست لباس دیگری برای احرام بتن کنن، اما آقایون اینجوری نیستن. اون آیاتی که اضافه میشه در سوره مبارکه نور، چون اگر علتش هم سوره نوره، چون اصلا موضوع حریم و بیت موضوع سوره نوره، حالا دوستان ریحانه شناسی میدونن، بعد اونجا وقتی میرسین به آیه حجاب، آیه ها اگر نگاش کنید مقابله کنید عین همه، قل للمؤمنین وللمؤمنات یغضوا من ابصارهم، عین همه، یحفظوا فروجهم، عین همه. بعد یه قیدی برای خانوما داره که برای آقایون اونو نداره. من معتقدم اون قید اضافه تر لباس احرام خانوم هاست. خانوم ها به دلیل حجاب در یک احرام دائمی هست، به حرمت اون احرام دائمی موقع حج احرام نمیخوان، ولی آقایون میخوان. اون آیه اضافه هست که تو سوره نوره، یعنی من اگر میخواستم شکایت کنم از طرف آقایون شکایت میکردم که چرا خانوم ها باید یک لباس احرام دائمی داشته باشن که حجم به نظرم اینو امضا کرده، گفته با همون حجابت بیا. جالبه، حتی شما رنگ سفید لازم نیست سرتون کنید، حاجیای ایرانی سفید سرشون میکنن، حاجیای کشور دیگه خانوما گلگلی رنگی، رنگای مختلف دارن، این اصلا سفید نیستن. حالا البته اندونزی و مالزی هم اینجوریان، اونا مثلا چادر سفید دارن، ولی دیگه آفریقایی ها و اینا همه گلگلی رنگی، رنگای مختلف، هم همین لباسای عادی شونه تنشونه، چون اصلا تاکید شده خانوما همین لباس عادی شون تنشون باشه، یعنی هیچ نیازی نداره حتی سفید تنشون کنه. یعنی من جا داره شکایت کنم که چطور اون با لباسه، حالا چون آدم ها به سهولت عمل نگاه میکنن، میگن خب برای اینا ساده گرفتم، من اینطوری فکر نمیکنم، میگم او رو لباس تنش و لباس احرامش میگیرن، ولی من و لباس تنم و لباس احرامم نمیگیرن. وقتی تو قرآن مطالعه میکنم میبینم چرا، چون خانوما یه حکم لباس از ما آقایون بیشتر دارن. تو سوره نور برای خانوما یه حکم لباس بیشتر از ما آقایون اومده، به حرمت اون حکم لباس که بیشتر از ما اجرا میکنن تو احرام همون لباس رو ازشون قبول میکنن، ولی ما بعد از لباس عادیمون خارج بشیم لباس احرام بتن کنیم. مهمترین تفاوتش اینجاست.
من یه احکام بیشتر از حجاب هم نظام شنیدن که با هم خود رو دمیزم بوده،
همونم به خاطر حجاب دیگه، چون سر خانوما پوشیده است دیگه مسقف معنی نداره، این ادامه حکم حجابه. آقایون چون حجاب ندارن یعنی عمرن حق ندارن زیر سایه برن، خانوما هم چه حکمی نداره. این حرف درست، بله این حرف درست، کاملا حرف درستیه. خب اینجوریه دیگه، یعنی به قول شما آدم وقتی از حج برمیگردن اون حس و شور اینجوریش منتقل نمیشه متاسفانه. یعنی علتش هم اینه که حالا شاید یکی از علتش این باشه، کلن اعمال حج 5 روزه، بعد حاجی ها 35 روز اونجا هم آخه بندگان خدا، بعد 30 روز اضافه تر اونجا هم. بعد خب اون 30 روز اون 5 روز رو تحت شعا قرار میده دیگه، در صورتی که شما وقتی میرین زیارت 3 روز زیارت، یعنی قشنگ گوشت لخم زیارت دیگه، استخون مستخون نداره دیگه این 3 روز. خب چقدر پمپاژ توجه و معنویت همون هم وقتی برمیگردین، اگه حاجیان فقط همون 5 روز بودن، یه روز قبلترش رفته بودن، یه روز بعدترش میومدن، همین انرژی رو برای شما داشتن. اما بندگان خدا 30 روز دیگه اونجا هن. اون 30 روز انقدر اتفاقات مختلف داره و داستانها داره و نمیدونم اینا داره که اثر اون مثل این میمونه که شما 30 روز بعد از زیارت کربلا یکی برین سراغش. درسته هنوز براتون حرفایی داره ولی دیگه چیز شده دیگه، دیگه گذشته، کلی به این اتفاقات افتاده، یه دورم رفته بیمارستان برگشته. اونجا بندگان خدا فقط 2-3 بار میرن تا بیمارستانو میان، انقدر از این اتفاقا میفته این تحت تأثیر قرار میگیره. چاره ای هم نیست، حالا یه مشکلات اجرایی دارن ولی میخوام بگم اینا هم اثر میذاره، وگرنه اگه خود 5 روزه رو براتون منتقل میکردن، حالا اونجا اون روز عید قربان و فرداش و اینا یه شوری برپا، یعنی خودشون که به هم میرسن ها اصلا چنان شوری همین حس زیارت شما رو اونجا داره. ولی خب دیگه بعدش بلخص بعدش که طولانی میشه خیلی فرسایشی میشه، چون دیگه اعمال، چون تا قبلش هی منتظر اعمالی، بعد که انجام میدین دیگه منتظر چیزی نیستین جز برگشتن. حالا اینم باز اشکال داره، آدم میتونست برای اون 20 روز بعدش هم برنامه‌ریزی داشته باشه، ولی نوعا هی منتظرن برگردن، بعد شما فکر کنید یه نفر 20 روز منتظر برگشتن باشه، خود دیوانه میشه دیگه، بعد دیگه بعضی وقتا دعوا میشه و بعد دیگه اصلا دیگه همش میپره. برای همین راست میگین، حالا این رسالت هست، حالا ما داریم تلاش میکنیم هی برای شما تبلیغات کنیم که ببینیم که خیلی فوق العاده است. آره این که حتما، من که معتقدم که هر سال باید باشگاه نماینده داشته، امسال که نماینده داره الحمدلله، امسال باشگاه خدا رو شکر نماینده داره، پیامک هم میدیم به هم دیگه. ولی این خیلی خوبه که اهتمام باشه که باشگاه هر سال نماینده داشته باشه، چون وقتی یه نفر نماینده میشه حواسش هست که داره میره یه چیزایی بگیره برای بقیه بیاره، اون دیگه اون 30 روزه باعث از دست رفتنش نمیشه. بعدن که برگشت جلسه بعدی که ایشون دیگه تشریف آوردن، باید یه بخشی از جلسه اختصاص پیدا کنه به خاطراتش، میگه حالا شما چیزایی که برام گرفتی رو بیا بگو، نکاتی که برام به دست آوردی، هم در او توجه ایجاد میکنه هم در ما انتظارش رو ایجاد میکنه، بعدم میان میگن و خیلی شیرین میشه و خوبه. یعنی اهتمام داشته باشیم هر سال از باشگاه نفر به نمایندگی بره، این خیلی خوبه. حالا دعاشو که میتونیم بکنیم، شاید بعدن کار دیگه هم که بشه کردن، بره یه صندوقی بذاره پول جمع کنه، سالی یه نفر رو بفرسته حج از طرف باشگاه، یه دیگه همه مشارکت میکنن، یکی بره حج، چه اشکال داره، اونام در استطاعت اون مشارکت پیدا میکنه. حالا البته احکام مرجعتون رو باید ببینین، بعضیا میگن اگر بقیه پول جمع کرده باشن رفته باشه، استطاعت به حساب نمیاد. البته بعضی هم گفتن اشکال نداره، حالا بعد حکم مرجعتون رو ببینید. یعنی بخشی از تقریبا اکثر مراجع اعتقاد دارن اشکال نداره، یعنی اگر پولی رو برای همچین ماجرای کسی جمع کرد این اشکال نداره، از استطاعت خارجش نمیکنه. خلاصه مقدمه و اما سوره مبارکه قاف. خب سوره مبارکه قاف و ما در موردش صحبتای کردیم، برای اینکه یه مروری بشه و به فضای خانم ابراهیمی چقدر فکر میکنین ارائهتون طول بکشه؟ خب حد اقلش چقدر؟ حد اکثرش چقدر؟
10 تا 12.
خیلی خب، پس ارائه شما رو بشنویم که در فضای سوره مبارکه قاف بریم، که بعد اگه خواستیم یه استراحتی بدیم سوره قاف رو شروع کرده باشیم. سرکار خانم ابراهیمی زحمتی کشیدن از محصل نکات جلسات گذشته و واژگانی که کار شده یه ارائه رو آماده کردن، فکر کنم ارائهشون رو بشنویم. تو فضای سوره و مطالب جلسات قبل قرار میگیریم، کم کم وارد فضای سوره میشیم تا انشالله سوره قاف رو ادامه بدیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.